ساعت 8 صبح در ایران و شما شنونده سومین بخش صبحانه با خبر هستین. اگر از ابتدای این برنامه با ما بودین که خسته نباشین و دست مریزاد، و اگر تازه با ما همراه شدین خیلی خوش اومدین. در بخش سوم هم ابتدا مشروع خبرهای این ساعت رو میشنویم از مهرداد میردامادی و بعد از خبرها میرسیم به گزارش‌ها و گفتگوهای بخش سوم برنامه، اما فعلا خبرها با مهرداد میردامادی.
با سلامی دوباره. بشار اسد میگوید چنانچه سوریه در معرض حمله نظامی احتمالی به این کشور قرار بگیرد، هم پیمانانش بدین حمله پاسخ خواهند داد. رئیس جمهوری سوریه که این مطلب را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا بیان میکرد، بار دیگر استفاده نیروهای نظامی کشورش از سلاح‌های شیمیایی را تکذیب کرد. دنیس مکدانا رئیس دفتر و از مشاورین ارشد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک برنامه تلویزیونی تصدیق کرد که شواهدی غیر قابل انکار و بیشک و شبهه در مورد استفاده حکومت دمشق از سلاح‌های شیمیایی وجود ندارد. آقای مکدانا گفت عقل سلیم میگوید این حکومت بشار اسد است که احتمالاً مسئولیت حمله با سلاح‌های شیمیایی در سوریه را بر عهده دارد. این اظهارات در حالی بیان می شود که دولت آمریکا اقدامات خود برای مجاب کردن قانونگذاران این کشور به حمایت از طرح حمله محدود علیه حکومت سوریه را تشدید کرده است. بحث در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در این باره به طور رسمی از روز دوشنبه آغاز خواهد شد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه دولت محمود احمدی نژاد می گوید در مورد تأثیر تحریم نفتی و تحریم بانک مرکزی ایران بر کشور به مسئولان هشدار داده بود، اما برخی در داخل تصور می‌کردند که غرب چنین تحریم‌هایی را برقرار نمی‌کند، چون از نظر آنها قیمت نفت با بشکه 250 دلار و تحریم بانک مرکزی ایران کاری غیر ممکن است. آقای صالحی به خبرگزاری ایرنا گفته است که 2.5 سال پیش در نامی به مسئولان درباره سمت و سوی تحریم‌های بین‌المللی هشدار داد، اما عده‌ای به شدت از او انتقاد کردند و در چنان مظلومیتی بودند که در داخل کشور هم نمی‌توانستند حرفشان را بزنند. اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با فرستاده ویژه دولت ژاپن به ایران از آمادگی تهران برای اعتمادسازی متقابل در مذاکرات هسته‌ای خبر داد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دستیابی به تفاهم در مذاکرات جدی را مقدور دانست و افزود که دولت ایران به دنبال مذاکرات واقعی بدون پیش شرط برای مشخص ساختن راه‌های اعتمادسازی است. ماساهیکو کومورا فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن هم در این دیدار اظهار داشت دنیا با وضعیت جدید به وجود آمده پس از انتخابات انتظار حل مسائل و توسعه روابط با ایران بر پایه احترام به حقوق متقابل را دارد. فرستاده ویژه دولت ژاپن پیش از این با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز گفتگو کرده بود. ایمل فیزی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان اظهار نظر جیمز دابینز فرستاده ویژه آمریکا به این کشور و پاکستان دال بر وجود جنگ داخلی در افغانستان را رد کرد. آقای فیزی در بیانیه که درباره این اظهارات صادر شد آورده است اگر به واقع در افغانستان جنگ داخلی در جریان است، آمریکا نه درگیر جنگ با تروریسم بلکه در جنگ داخلی در افغانستان درگیر بوده است. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان تصریح کرد دلیل حضور نیروهای آمریکایی و ناتو بر اساس مصوبه سازمان ملل در افغانستان تنها جنگ با تروریسم است. اظهارات فرستاده ویژه ایالات متحده پنجشنبه گذشته در گفتگو با صدای آمریکا بیان شده بود.
ممنونم از مهرداد میردامادی که از شب گذشته تا این لحظه با خبرهای ایران و جهان در کنار شما بود. اما در سومین بخش صبحانه با خبر سه گزارش داریم، دو گفتگو و دست آخر مثل همیشه با هم موسیقی میشنویم. در این بخش گزارش اول ما در مورد شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که امروز در وین بار دیگر در مورد برنامه هسته ایران گفتگو میکنن. همکارم کیان معنوی گزارشی در این باره داره.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه در وین مقر این شورا جلسه دوره‌ای خود را آغاز می‌کند. کارشناسان بر این باورند که این بار هم برنامه هسته‌ای ایران موضوع محوری رایزنی‌های شورای حکام آژانس است. علاوه بر این انتظار می‌رود گزارشی نیز در مورد سطح ایمنی تأسیسات هسته‌ای سوریه در صورت انجام یک حمله احتمالی خارجی به این کشور از سوی مدیریت آژانس ارائه شود. در سال‌های اخیر رسم بر این شده است که هر سه ماه معمولاً گزارشی از تازه‌ترین تحولات برنامه هسته‌ای ایران از سوی یوکی و آمانو مدیر کل آژانس در دستور کار نشست دوره‌ای آژانس قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، تازه‌ترین گزارش آمانو که در پایان ماه اوت حدود 10 روز پیش میان اعضای شورای 35 عضوه حکام آژانس توزیع شده و ایتارتاس یک نسخه از آن را دریافت کرده، از لحن ملایم‌تری نسبت به گزارش‌های پیشین برخوردار است. ایتارتاس از قول یک منبع دیپلماتیک در آژانس که نامی از وی نبرده میگوید، گزارش اظهار می‌دارد که ایران همچنان به نصب سانتریفیوژهای جدید جهت غنی‌سازی اورانیوم ادامه داده و شمار سانتریفیوژهای خود را به 15,000 واحد رسانیده است. با این همه، گزارش می‌گوید که میزان ذخایر سوخت هسته‌ای ایران رشدی آهسته داشته و حجم آن از به اصطلاح خط قرمز تجاوز نکرده است. این منبع دیپلماتیک تصریح می‌کند که محتوای گزارش از لحن آرامی نسبت به گذشته برخوردار است و نویسندگان آن تلاش کردند برای اجتناب از بروز تنش‌های بیشتر در روابط آژانس و تهران از ارزیابی‌های سریع و شدیداللحن پرهیز کنند. به گفته این منبع، آژانس انتظار دارد در پی انتخاب حسن روحانی رئیس جمهور جدید، ایران نخستین گام‌های جدی را در گفتگوهای هسته‌ای بردارد و به همین دلیل کشورهای 5 به علاوه 1 که معمولاً مشترکاً بیانیه و پیشنویس قطعنامه‌ای را در مورد برنامه هسته‌ای ایران برای ارائه در جلسه دوره‌ای شورای حکام آماده می‌کردند، این بار از این کار خودداری کردند. این منبع دیپلماتیک توضیح می‌دهد که دلیل این تصمیم این است که پس از تغییرات در تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران فشار مضاعف بر این کشور وارد نشود. واپسین مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ماه آوریل حدود 4 ماه پیش در قزاقستان بدون نتیجه برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ماه گذشته در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از پیروزی در انتخابات بر گفتگوهای جدی در مورد برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد. روحانی هفته گذشته مسئولیت مذاکرات هسته‌ای را که پیش از این بر عهده شورای عالی امنیت ملی بود به وزارت خارجه و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه واگذار کرد. کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای هفته گذشته گفت طرف‌های مذاکره کننده در امور هسته‌ای ایران هنوز در مورد نحوه و تاریخ دقیقی برای از سرگیری مذاکرات به توافق نرسیدند.
کیان معنوی گزارش میداد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
کمیته بین المللی المپیک در آخرین ساعت روز شنبه توکیو پایتخت ژاپن را به عنوان میزبان بازی‌های سال 2020 میلادی انتخاب کرد. 3 شهر توکیو، استانبول و مادرید به عنوان نامزدهای اصلی به دور پایانی انتخاب میزبان بازی‌های المپیک 2020 راه یافته بودند. الهه روانشاد در همین ارتباط گفتگویی داشته با مهدی رستمپور، کارشناس کشتی در دانمارک. مهدی رستمپور:
نشست دیروز بوینوس آیرس فینالی بود برای انتخاب آخرین رشته ورزشی برای راهیابی به المپیک 2020 در توکیو. مرحله مقدماتی این ماجرا در روسیه اتفاق افتاد و اونجا 3 رشته بیسبال، کشتی و اسکواش انتخاب شدند که اونجا هم خیلی رقابت سخت بود برای کشتی، چون رقبای بسیار قدرتمندی داشت و اونجا کشتی در سن پترزبورگ موفق شد. رقبایی مثل کاراته، مثل وشو، همچنین موج سواری، اسکی و صخره نوردی رو کنار بزنه و همونجا هم تازه ممکن بود کشتی برای همیشه کنار بمونه، اما موفق شد بیاد به فینال و در آرژانتین هم دفاع خیلی خوبی کشتی از خودش ارائه کرد. همون هیئت اعزامی که به روسیه رفته بودن اینجا هم اومدن، 2 خانم قهرمان کشتی از فرانسه و کانادا حضور داشتن، بسیار خوب صحبت کردن. همچنین دانیل ایگالی قهرمان المپیک سیدنی از کانادا بود، جیم شر آمریکایی که هم قهرمان کشتی بوده، همین که از مقامات کمیته المپیک آمریکا بوده، همچنین آقای نناد لالوویچ رئیس جدید فدراسیون جهانی کشتی که یک هیئت بسیار خوب رو انتخاب کرده بود فدراسیون جهانی. در مقایسه با اون چه که هیئت اعزامی اسکواش و هیئت اعزامی بیسبال از خودشون ارائه کردند و حتی هیئت اسکواش یه تنشی هم در جلسه داشت با نماینده پاکستان در کمیته بین‌المللی المپیک، اما هیئت اعزامی کشتی خیلی خوب تونست به سوالات پاسخ بده و در نهایت هم بیشترین آرا رو کسب کرد و کشتی رو تونست حفظ کنه در بازی‌های المپیک.
بعد از المپیک سال 2012 میلادی، آقای رستم‌پور، اعلام شد که کشتی از بازی‌های المپیک سال 2020 حذف خواهد شد. این مسئله به اعتراض کشورهای بسیاری مثل روسیه، ایران، ترکیه و کشورهای بلوک شرق سابق که کشتی یکی از بازی‌های سنتی و مرسوم در این هاست و حتی آمریکا انجامید. تصور می‌کنید تا چه اندازه این اعتراضات در بازگشت کشتی به بازی‌های المپیک مؤثر بوده؟
بیشترین سهم رو در بازگردوندن کشتی به بازی‌های المپیک به اعتقاد من روسیه و آمریکا دارن. روسیه به خاطر فشارها و اهرم‌های سیاسی که به کار برد و آمریکایی‌ها به خاطر فشارها و اهرم‌های ورزشی که در این زمینه به کار بردن، کمپین‌هایی که تشکیل دادن، همچنین تحت فشار قرار دادن اسپانسرهای بازی‌های المپیک که اکثریت اونها می‌دونیم شرکت‌های آمریکایی هستند و نامه‌نگاری‌های زیادی انجام دادن. حتی اون دوتا شبکه بزرگ فیسبوکی که بیش از 100,000 نفر در اون عضو هستند هم در آمریکا تشکیل و اداره می‌شد. من فکر نمی‌کنم ایران سهمی داشت در این زمینه. ما حتی هیچ کسی رو در اون نشست نداشتیم، در حالی که رئیس فدراسیون روسیه رو هم دیدیم که در سالن حضور داشت. حق رأی نداشت اما حداقل در سالن حضور داشت و می‌تونست رایزنی کنه. ما نه حق رأی داشتیم و نه نماینده‌ای در سالن داشتیم. همزمان با رأی‌گیری در سالن برای حفظ کشتی در المپیک، خبری در خبرگزاری فارس قرار می‌گیره مبنی بر اینکه کارکنان فدراسیون کشتی تجمع کردن مقابل فدراسیون به خاطر حقوقی عقب افتادشون. متأسفانه شرایط بسیار بدی حکم فرماست، ولی خب خوشحالیم از اینکه ورزشی که ما می‌تونیم در اون مدال المپیک بگیریم در جدول بازی المپیک باقی موند. حداقل جوانای مملکتمون، این همه باشگاه کشتی در مملکتمون هستش و جوان‌ها میرن اونجا تمرین می‌کنن، آینده اونها تباه نشد.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس کشتی در دانمارک، که درباره انتخاب توکیو پایتخت ژاپن به عنوان میزبان بازی‌های المپیک 2020 به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. وزارت خارجه آمریکا، ژاپن و 10 کشور اروپایی که واردات نفت خود را از ایران به میزان قابل توجهی کاهش دادند، از مقررات تحریمی علیه ایران معاف که اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده است که کشورهای آلمان، اسپانیا، ایتالیا، بریتانیا، بلژیک، فرانسه، جمهوری چک، لهستان، هلند و یونان به مدت 6 ماه از مجازات‌های نقض تحریم ایران معاف شدند. حسین قویمی در گفتگو با منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل نفتی در تگزاس آمریکا، ابتدا درباره دلایل معافیت 6 ماهه این کشورها از مجازات‌های ایالات متحده پرسیده است. منصور کشفی در تگزاس:
دولت آمریکا یک استانداردی رو در نظر گرفت که هر کشور خریدار نفت ایران اگر به تدریج از خرید نفت خودش از ایران کم بکنه، مورد تحریم دولت آمریکا که در واقع بزرگترین بازار تجارت دنیاست قرار نمیگیره. یعنی اون شرکت میتونه هنوز با یا اون شرکت یا اون کشور میتونه با آمریکا معامله تجارتی داشته باشه. این روش باعث کم کردن خرید نفت از ایران به تدریج میشد و این نحوه کاهش خرید نفت از ایران هر 6 ماه یک بار بررسی میشه و اگر اون کشورهایی که خریدار نفت ایران هستن و ادامه میدن این اصل رو قبول کردن و به تدریج نفت خودشون رو خرید نفت خودشون از ایران کم میکنن، دولت آمریکا میگه خب باز میتونی 6 ماه دیگه این کارو بکنی. در کشور اروپایی آمریکا گفت خب شما میتونید دوباره 6 ماه دیگه نفت ایرانو بخرید، ولی خود این کشورها در اول جولای سال 2012 طبق سیاست یا تصمیم اتحادیه اروپا دیگه اصلا خریدی از نفت از ایران نداشتن، نکردن. ولی کشورهای آسیایی که احتیاج به نفت دارن مثل چین و ژاپن و کره جنوبی و بعدم هندوستان و حتی ترکیه، اینا هنوز تو لیست خرید نفتی از ایران هستن و شامل این اصل استاندارد میشن. که ژاپن 6 ماهش تموم شد و چون به تدریج خرید نفتش از ایران در 6 ماه گذشته کم کرده بود، دولت آمریکا حالا اجازه بهش میده 6 ماه دیگه نفت از ایران بخره ولی باز به تدریج کم بکنه.
آقای کشفی، به گفته مقام‌های آمریکایی مقصود از این تحریم‌ها علیه ایران با داشتن مقام‌های جمهوری اسلامی به شفافسازی بیشتر جهت رفع نگرانی نسبت به برنامه هسته‌ای هست. اما این معافیت‌ها از سوی برخی سیاست دوگانه آمریکا تعبیر میشه، یعنی از یک سو اعمال تحریم‌های فزاینده و از سوی دیگه معافیت‌های خرید نفت از ایران برای برخی کشورها. ارزیابی شما چی هست؟
استانداردی است که دولت آمریکا گذاشته برای اینکه اگر مثلا شما فرض کنید در 2 سال پیش که تحریم‌ها خیلی شدیدتر شد، یک باره دولت آمریکا میگفت اگر ژاپن یا دولت چین یا کره جنوبی ناگهانی میگفت خرید شما به صفر رسه، هیچ نخرین، وضع دنیا به هم میخورد از نظر اقتصادی. بنابراین برای اینکه این تحریم‌هایی که بر دولت اسلامی گذاشته شده باعث ورشکستگی اقتصاد جهانی نشه، دولت آمریکا گفت به تدریج کم کنید. این سیاست دوگانه نیست و این سیاست هم تا الان اجرا کردن، کشورهام قبول کردن. حتی کشور چین هم که یه مقدار نظر سیاسی در جهت دولت آمریکا نیست، به خاطر وضع اقتصادیش که با آمریکا تجارتی بزرگ داره، این کار قبول کرده و به تدریج داره کم میکنه. من فکر میکنم به هیچ وجه سیاست دوگانه باشه، سیاست که دولت آمریکا اوباما شخصا خودش تصمیم گرفته و کنگره آمریکا هم پذیرفته و این کار انجام شده.
با وجود کاهش خرید نفت ایران از سوی کشورهای اروپایی، چین، هند و کره جنوبی و ژاپن همچنان نفت از ایران وارد می‌کنند. آیا به تصور شما با تحریم احتمالی کامل نفتی ایران، عربستان سعودی و عراق میتونن کمبود نفت ایران رو در بازار جهانی تأمین کنن؟
بله 100%. برای اینکه اگر یه همچین تصمیم دولت آمریکا گرفته یا اتحادیه اروپا گرفته، اونا همه این مسئله در نظر گرفتن برای آیندهشون، بیگدار به آب نمیزنن به قول معروف. عربستان سعودی الان در حدود 3 سال است که علناً تعهد کرده که اگر نفت ایران قطع بشه اینقدر تولید نفتشو بالا میبره که لطمه به اقتصاد دنیا نخوره و این کارم کرده. در حال حاضر دولت عربستان به بالای 10 میلیون بشکه در روز نفت خودش رسونده. طرف دیگه کشور عراق، اگر یک مقدار آسایش و آرامش در عراق ایجاد بشه، منابع نفتی بسیار بزرگی داره که میتونه کمک کنه و تصمیم هم داره و برنامه‌ریزی داره که خیلی سریع تولید نفت خودشو ببره بالا. کارم شاید بتونن انجام بدن. یعنی 1 میلیون الان نفت ایران صادر میشه در روز، همین الان. این 1 میلیون رو به سادگی عربستان سعودی میده تعمیر بکنی، اصلا بحثی درش نیست.
منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل نفتی در تگزاس آمریکا بود، به پرسش های همکارم حسین قویمی پاسخ میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز شنبه در دیدار با علا الوان، مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، از او خواست برای رفع بخشی از تحریم‌های بانکی که بر واردات دارو به ایران تأثیر گذار است تلاش کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
حسن هاشمی، وزیر بهداشت ایران، خواستار رفع تحریم‌هایی شد که به نوعی بر واردات دارو و تجهیزات پزشکی به ایران تأثیر گذارند. او روز شنبه در اولین دیدارش با علا الوان، یکی از مدیران سازمان جهانی بهداشت، گفت برخلاف تصور مجامع جهانی، تحریم‌های بین‌المللی به خصوص در بخش بانکی به طور غیر مستقیم بر واردات دارو به ایران تأثیر گذاشته است. حسن هاشمی از مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت خواست با انجام رایزنی‌هایی با سازمان ملل متحد دست کم از یکی از بانک‌ها رفع تحریم شود تا ایران بتواند از طریق این بانک معاملات مربوط به واردات دارو را انجام دهد. همزمان رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، پیش بینی کرد با تدابیر و سیاست‌های کوتاه مدتی که در حال اجراست، مشکلات دارویی در ایران از 4-5 ماه آینده رو به بهبود برود. او روز پنجشنبه از کمبود بیش از 100 قلم دارو در ایران خبر داد، اما گفت دولت برای حل مشکل دارو عزم جدی دارد و در بودجه سال 92 هم اعتبارات لازم برای بازگرداندن آرامش به بازار دارو در نظر گرفته شده است. یک دکتر داروساز که صاحب داروخانه‌ای در تهران است درباره کمبود دارو پیشتر به رادیو فردا گفته بود:
یه سری داروها فقط در داروخانه‌های هلال احمر یا داروخانه‌های دولتی تولید میشه و خب داروخانه معمولی عمدتاً نیست، مربوط به بیماران خاص هست و اونها وضعیتشون متفاوته. ولی بحثی که وجود داره توی داروخانه‌های سطح شهر، خیلی از داروهای حتی دم دستی هم ما شاهد هستیم که توی چند ماه گذشته با مشکلاتی روبرو بوده. حالا تعدادش رو من نمیتونم بگم خیلی دقیق، چون که در مقاطعی بعضی از این داروها وارد شده، توزیع شده توی داروخانه، ولی خب هنوز هم میشه گفتش که دچار مشکل هستیم در این حوزه. و دقیقا هم نمیشه گفت که همه این داروها مشابه داخلی دارن، چون بعضی هاشون حتی مشابه داخلیش هم توی بازار موجود نیست. گاهی وقت بعضی داروها حتی ویتامین ها هم شما در نظر بگیرید، وقتی برای بیمار تجویز شده خب مهم هست که این دارو دریافت بکنه و فرقی براش نمیکنه حالا این دارو داروی حیات بخش باشه یا داروی ویتامین. داروی که برای بیمار تجویز شده، بیمار خواستار این هست که به راحتی این رو تهیه بکنه و خب ما شاهد هستیم که اینطور نیست.
چندی پیش ظاهر رستمی رئیس سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر از کمبود 212 قلم دارو در ایران خبر داده بود، اما محمد حسن طریقت منفرد وزیر پیشین بهداشت در این باره گفته بود این نظر هلال احمر است و اطلاعات دارویی او نشان می‌دهد که کمبود دارو در ایران تنها شامل 30 قلم داروست. مسئله کمبود دارو در ایران مسئله است که بیماران به ویژه بیماران خاص از حدود یک سال پیش با آن دست به گریبانند. مسئله ای که دولت احمدی نژاد با طرح‌ها و برنامه‌های مختلف سعی در حل آن داشت و آخرین آن پرداخت یارانه دارو به بیماران خاص بود. طرحی که با تغییر دولت نیمه کار ماند. و حالا دولت 11 میگوید حل مشکل دارو از اولویت‌های برنامه دولت است و برای حل آن عزم جدی دارد.
گزارش مهتاب وحیدی رات رو شنیدیم. حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی ایران به جزئیات بیشتری از حمله هفته گذشته به قرارگاه اشرف که به کشته شدن بیش از 50 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق انجامید پرداخت. او گفت این عملیات را حتی با کشتن بن لادن هم نمیتوان مقایسه کرد. آبتین صدر گزارش میدهد.
حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی ایران به بیان جزئیات حمله هفته گذشته به قرارگاه اشرف محل استقرار برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق پرداخت و گفت که عاملان این حمله دست به کار بزرگی زدند.
این حدود 85 الی 100 نفر عناصر اصلی، یعنی از عنصر رده سوم منافقین، شاید حدود 16 نفر یا 20 نفر از کادرهای اصلی شورای مقاومت ملی و 5-6 نفر از کادرهای اصلی شورای رهبری این گروهک در این اردوگاه نگه داشته شدن.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه اردوگاه اشرف اردوگاهی بزرگ با مقیاسی حدود 7 کیلومتر است افزود:
البته اونها همه نوع وسایل دفاعی داشتن، اینا همه جلیقه ضد گلوله داشتن، کلاه داشتن، ولی عملیات مردم علیه اینها انقدر برق آسا و غافل گیر کننده بود که نه ارتش عراق متوجه این حمله شد و نه منافقین تونستن عکس العملی نشون بدن.
حسین سلامی در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که اعضای سازمان مجاهدین خلق مستقر در عراق می‌گویند که پس از حمله ایالات متحده آمریکا خلع سلاح شدند. دولت عراق دخالت در حمله به اردوگاه اشرف را تکذیب کرده و نوری مالکی نخست وزیر عراق دستور تحقیق درباره این واقعه را صادر کرده است. سازمان مجاهدین خلق مدعی است که نیروهای ویژه عراقی و تحت امر نوری مالکی با طراحی سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران دست به این حمله زدند. پس از حمله 10 شهریور ماه به قرارگاه اشرف، سپاه پاسداران بیانیه‌ای صادر کرد و از کشته شدن اعضای سازمان مجاهدین خلق ابراز خوشنودی کرد. در این بیانیه آمده بود که این حمله از سوی فرزندان مجاهدان شهید عراقی انجام شده است. پس از آن احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران هم در نماز روز جمعه کشته شدن تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در قرارگاه اشرف در عراق را کاری بزرگ دانست و از عاملان این کار قدردانی کرد. او گفت که حمله به قرارگاه اشرف کمتر از عملیات مرصاد نبود. عملیات مرصاد نام عملیاتی است که جمهوری اسلامی برای مقابله با عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین خلق در سال 1367 خورشیدی انجام داد. چند روز پیش هم خبرگزاری فارس در تهران به نقل از یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری گزارش داد که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس با حضور در مجلس خبرگان رهبری به موضوع اردوگاه اشرف پرداخته و گفته این عملیات حتی از حمله مرصاد هم مهمتر بوده است. گفته می شود که حدود 100 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف سکونت داشتند. در بیانیه سازمان ملل پس از محکوم کردن حمله به اشرف آمده که کشته شدگان بر اثر اصابت گلوله کشته شدند و در اکثر اجساد محل اصابت گلوله در ناحیه سر دیده شده و دست تعدادی از کشته شدگان نیز بسته بوده است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل این رویداد را محکوم کرد و خواستار تحقیق دولت عراق در این زمینه شد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر هم در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با محکوم کردن حمله به اشرف و کشته شدن تعدادی از مجاهدین از احتمال دخالت جمهوری اسلامی ایران در این واقعه گفته است. بیش از 140 فعال سیاسی و مدنی و برخی احزاب و چند گروه حقوق بشری حمله به پایگاه اشرف را محکوم کردند. این چندمین بار است که اردوگاه اشرف محل استقرار تعدادی از اعضای سازمان مجاهدین خلق مورد حمله قرار می گیرد.
آبتین صدر گزارش می داد. اما با پیامک های شما برنامه رو به پایان می بریم. با عرض شنونده نوشته با عرض سلام خدمت تمامی کارکنان محترم رادیو فردا دانشگاه امیرکبیر تهران حالت پادگانی پیدا کرده. من با خواندن 4 ترم از دانشگاه اخراجم کردند به خاطر عقایدم. شنونده دیگری نوشته احمدی نژاد تمام کشور را به نابودی کشید. و همراه دیگری نوشته جنگ بده اما ترس ایرانیان مهاجر به دلیل سرمایه داشتن در ایران یا رشوه بدتر است. و دوست دیگری نوشته واقعا شما عزیزان رادیو فردا نور چشم مایید و افتخار میکنیم که ایرانی هستید. به امید نابودی دشمنان ایران به خصوص بشار اسد. و همراه دیگری همشری از سعدی رو به کودکان سوریه تقدیم کرده که نوشته بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. جزوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در پایان با هم ترانه لوری بشنویم به نام بارون از گروه رستاک. روز و روزگار خوب و شیرینی رو براتون آرزو میکنم.
گل باغ می تو چاش چراغ می تو چاش چراغ می تو شو اول بهارا سوقه کشت کارا شو اول بهارا سوقه کشت کارا گل باغ می تو چاش چراغ می تو گل باغ می تو چاش چراغ می تو گل باغ می تو چاش چراغ می تو چاشه چراغ میته چاشه چراغ میته شو اول بهاره موقع کشت کاره شو اول بهاره موقع کشت کاره گل باغ میته چاشه چراغ میته گل باغ میته چاشه چراغ میته